بگویم ترا جانا کجایی؟
شدم از عشق تو شینا کجایی؟ کجایی؟ به جان می جویم جانا، به جان می جویم جانا کجایی؟ کجایی؟
همراهان عزیز، امیدوارم که تا به این لحظه از برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشه. ساعت 12:33 هست و صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. در این لحظه دعوت میکنم بشنوید برنامه تکاپوی صنعت رو که از صدای اندیشه ها شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه.
گفتگو با کارآفرینان، صنعتگران و تولید کنندگان، بررسی مانع‌ها و راهکارها، آینده‌ای روشن برای صنعت. تکاپوی صنعت.
سلام به شما عزیزان شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، من علی نوبخت هستم و صدای بنده را از تکاپوی صنعت میشنوید. طبق روال همیشگی این برنامه دو مهمان گرانقدر و عزیز داریم، یک کارشناس خبره در زمینه آیتی و یک کارآفرین بسیار دوست داشتنی و جوان که بنده در معیتشون هستم اینجا و تا لحظات دیگه در واقع این دوستان رو معرفی خواهیم کرد. کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، کارشناس هوش مصنوعی و فعال در حوزه آیتی و استارتاپ ها. سلام علیکم
آقای نوربخت، بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و همینطور دستاندرکاران برنامه خوب تکاپوی صنعت عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی خوش اومدین، ممنون که دعوت ما رو قبول کردید. آقای دکتر شریعت‌زاده قراره که در این برنامه همراه ما باشن تا با در گفتگو با مهمان عزیزمون به دنبال راهکارها بگردیم. و اما انشالله. مهمان جوان و دوست داشتنی که عرض کردن جناب آقای فرزان فروغی فر، ایشون در زمینه استارتاپ آنلاین و فروش آنلاین، اگر درست گفته باشم فروش آنلاین درسته، بله، در این زمینه فعال هستن. سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما و همه شنوندگان عزیزم بخیر. خدمت شما جناب نوبخت، آقای شریعت‌زاده منم سلام عرض می‌کنم. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و مستمرسم.
آقا یه توضیح کوتاه قبل اینکه بریم سراغ حالا مشکلات و معضلات، یه در واقع تاریخچه ای از کاری که دارید انجام میدید، از که شروع کردید، محصولتون چی هست، یه توضیح کوتاه بدید تا شنونده ها با شما بیشتر آشنا بشن.
حتما در خدمت هستم. ما یه تیم 3 نفره هستیم.
بله بله.
از سال زمستون سال 99 شروع کردیم کارمونو.
بسیار عالی.
و کمکی که میکنیم به کسب و کارهایی هستش که میخوان توی فضای آنلاین، توی فضای دیجیتال تبلیغات انجام بدن.
بله.
و حالا یه سری مسئله توی اون حوزه وجود داره، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم اون مسائل رو برطرف کنیم و نهایتاً کسب و کارا بتونن از تبلیغات آنلاینشون آورده بیشتری داشته باشن. یعنی یه هزینه وقتی میکنن، یه مقدار هزینه ثابت میکنن، بتونن فروش بیشتری رو تجربه بکنن یا
بله،
آشنایی بیشتری با کسب و کارشون مردم پیدا بکنن. یه توی همچین فضای کار.
بسیار هم عالی. حتما در مورد روند کاریتون و دغدغه هایی که موجود هست، در مورد پیشرفتاتون صحبت خواهیم کرد. یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان بگیریم و برمیگردیم.
گفتگوهای پویا با کارآفرینان، تولید کنندگان و صنعتگران، پیگیری مشکلها و بررسی راهکارها با حضور کارشناسان خبره، همه در تکاپوی صنعت. کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیوی گفتگو.
جناب مهندس فروغی فر، چند سالتون شما؟
من 33 سالم.
33 سال، بسیار جوان هستند. محصولی دارند در زمینه استارتاپ ها در واقع و یک پلتفرم مبتنی بر تحلیل داده دارند در زمینه بهبود عملکرد تبلیغات آنلاین. درست گفتن؟
بله.
حالا یا همون برخط، حالا میگن به زمان انگلیسی گفتن آنلاین، همون برخط هستش. بسیار خوب. یه توضیح از شما گرفتن در رابطه با این محصولتون. بزرگترین مانع و بزرگترین دستاندازی که الان سر راهتون هست اونو به ما بگید.
من دو تا مورد به ذهنم میرسه اگر بتونم بگم. یکیش که خب تقریبا شاید خیلی از کسب و کارهایی که تو فضای دیجیتال و فضای آنلاین الان کار میکنن باش دست به گریبان باشن، بحث ارتباطات و اینترنت هست و حالا این عدم امکان برنامه ریزی بلند مدت برای اینکه چه زمانی در دسترسشون هست این امکان، چه زمانی نیست. شاید بهتون بگم در یک سال گذشته بزرگترین چالش ما این بود در مسیری که داشتیم. یه چالش دیگه هم بخوام نام ببرم، باز تو فضای استارتاپی این بیشتر مطرح میشه، من با بچه هم که صحبت میکنم، اونم بحث بسته بودن بازار ماست. خب طبیعتاً بازار فارسی زبان ها یه بازار محدودیه، حالا داخل کشورم اگر در نظر بگیریم 80 میلیون نفر، 90 میلیون نفر. منتها فضای استارتاپ فضاییه که جا میخوان برای رشد و حالا اصطلاحاً تو خود فضا میگن برای اسکیل کردن، برای بزرگ شدن، رشد انفجاری. و خود بازار وقتی بسته باشه یا کوچیک باشه، خب این امکان براشون فراهم نمیشه، همیشه توی سایز متوسطی میمونن. این هم یکی دیگه از چالشاییه که اگر برطرف بشه یا تسهیل بشه، فکر میکنم خیلی از استارتاپ‌های ایرانی پتانسیلی دارن که بزرگ بشن، در فضای بین‌المللی کار بکنن و با رقبای مطرح جهانیشون دست به یقه بشن و رقابت کنن.
بسیار عالی. حالا قطعا میدونم که موارد دیگه‌ای هم آماده کردید که بفرمایید، اما تا همینجا من برم به سراغ کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر شریعت‌زاده. آقای دکتر
بله.
الان یک تحلیل کوتاهی در رابطه با همین صحبت‌های دوستمون داشته باشیم و بعد ببینیم که از روی این مانع اصلا مانع بزرگی هست به نظر شما یا نه، چطور عبور کنیم.
بله حتما. خب یک جمله کلیدی توی صحبت آقای فروغی بود که به عنوان بزرگترین چالش از عدم امکان برنامه ریزی بلند مدت به دلیل عدم قطعیت در زمینه وصل بودن و قطع بودن اینترنت
بله.
اشاره کردن. خب این مسئله‌ایه که اگر بهش دقت کنیم می‌بینیم موضوعیه که نه تحت تأثیر تحریم، نه در اثر دشمن مثلا خارجی هست هستش، نه هیچ عامل که از اختیار در واقع برنامه ریزان کلان خارج باشه اصلا نیست. یعنی خب این که بتونیم تضمین کنیم، خب درسته ما هممون با قطعیت میدونیم که توی شرایطی هستیم که مسائل مختلفی پیش میاد، ما دیگه عجیبترین موضوعاتی که شاید باورش سخت بود مثل حمله مستقیم و جنگ در حقیقت فیزیکی رو تجربه کردیم بیش از یک بار در سال گذشته. خب این قضیه کاملا مشخصه و پذیرفتنیه، اما حتی ممکنه از نظر بعضی از دوستان، اجازه بدید نظر خودم رو نگم، اما قطع شدن یا نشدن و محدود شدن ارتباطات زیرساختی شبکه و اینترنت هم ممکنه از نظر خیلی از افراد کاملا قابل پذیرش باشه، اما بس این هستش که چارچوبی که قراره اینترنت و ارتباطات قطع بشه، وصل بشه، سطوح مختلف بحران، اینها چیزی هستش که قاعدتا قبل از بحران میتونن افراد تصمیم گیر مشخص کنن و اعلام کنن، و الان من فکر میکنم عزیزانی که مسئولیت دارن در این حوزه باید پاسخگو باشن که آیا همین این روزهایی که با چالش خیلی جدی مثل در واقع جنگ فیزیکی روبرو نیستیم، آیا قصد دارن تمهیدی مشخص کنن؟ مثلا یه دستورالعملی بدن، بگن که ما فرض کنیم 5 تا سطح بحران داریم، توی سطح 1 قراره این ارتباطات وصل باشه، سطح 2 قراره این اتفاق بیفته، الی آخر تا سطح 5 اصلا سطح 5 هم همه ارتباطات کلا قطع باشه. اما بدونیم یه همچین سطح بندی هست که مثلا همین عزیزان این استارتاپ یا مجموعه‌های دیگه بدونن که خب الان ما احتمالاً توی ما بیایم مثلا برنامه‌ریزیمون و زیرساختای فنیمون رو طوری بچینیم که توی سطح 1 تا 4 بتونیم همچنان سرویس بدیم و بدونیم که چه وضعیتی پیش بیاد قراره چه واکنشی داشته باشیم. این موضوعی هستش که نه فقط این تیمی که در خدمتشون هستیم، بلکه بسیاری از صنعتگران و بسیاری از فناوران و استارتاپ‌ها و فعالان حوزه از هوش مصنوعی و داده کاوی و داده گرفته تا دیجیتال اد و بحث‌های دیگه‌ای که توی بستر اینترنت و آیتی هست، همه باهاش به نظر من کم یا زیاد درگیر هستن.
درسته. خب نظر آقای دکتر رو شنیدید. آقای مهندس شما اجازه دارین حتی مخالف باشین با بخشیش یا پاسخ بدید؟ بفرمایید.
سلامت باشین. من موافق بودم با کلیت صحبت جناب شریعت زاده، منتها یه نکته‌ای رو باید بهش توجه بکنیم، اینه که خب خیلی از کسب و کارها اصلا اساس کارشون بر مبنای فضای دیجیتاله. یعنی مثلا تیم خود ما سرویسی که میده عملا یک سرویس، حالا اصطلاحا کسب و کار به کسب و کار یا بی تو بی هست، که اون کسب و کاری که ما داریم بهش سرویس میدیم خودش روی فضای اینترنت داره کار میکنه. یعنی فضای اینترنت وقتی بسته میشه، خب اون کسب و کار نمیتونه خدمات ارائه بده، و اون کسب و کار نتونه خدمات ارائه بده احتمالاً هزینه ای هم برای سرویس ما نمیکنه، و طبیعتاً ما هم نمیتونیم خدمتی به کسی ارائه بدیم. اینو میخوام خدمتتون عرض بکنم که شاید در این برهه‌ای که حالا از اسفند ماه پارسال تا حالا اواخر اردیبهشت و خرداد درگیرش بودیم، ما تقریبا نمیتونستیم هیچ گونه سرویسی بدیم، باید منتظر میموندیم تا ببینیم که کی حالا این ارتباطات برقرار میشه، شرایط یه ذره به حالت عادی برمیگرده که اون کسب و کارها بخوان بیان دوباره تبلیغاتشون رو انجام بدن که ما بتونیم رو تبلیغات به اونا سرویس بدیم.
بله.
یعنی بیس خیلی از این کسب و کارها و حالا کسب و کارهای جانبی تر مثل کسب و کار ما اینه که اصلا اگر این فضا نباشه نمیتونن کار بکنن. اینجوری نیستش که حالا یه ذره کارشون کمتر بشه یا مثلا
بله همینطور بیمعنیه دیگه. یعنی سرویس آنلاین بدون دسترسی به شبکه اصلا معنایی نداره.
درسته. خب تا اینجای کار پس پاسخ آقای دکتر برای شما قانع کننده است. خیلی خب، ما یه فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم.
پیگیری و بررسی مشکل ها و موانع، معرفی صنعتگران و بررسی موفقیت ها و پیشرفت ها در تکاپوی صنعت.
The بله. و نکته دومی هم که دوست خوبمون اشاره کردن، بحث بسته بودن بازار و محدود بودن سرویس بود. البته من فکر میکنم این قضیه یه مقدار زیادی برمیگرده به خود همتی که کسب و کارهای داخلی دارن، مخصوصا توی فضای استارتاپی. خیلی وقتا اون سدی که وجود داره تفکرات یا حوزه تمرکزی هستش که خود تیم دارن. البته ذاتاً با وجود این که کسب و کارهای آنلاین به طور تئوری میتونن در کل جهان سرویس بدن، اما ذاتاً همیشه از به طور آگاهانه از محدوده‌های خاصی شروع میکنن. یعنی میان محدوده حتی جغرافیایی خودشون رو محدود میکنن، فرض کنیم به یک شهر و بعدش شهرهای مجاور، و همینطور پیشروی میکنن تا یه منطقه هدفی رو بگیرن. اما نکته ای که به درستی اشاره کردن تا حدی این هستش که تا حدی اشاره کردن، منظورم
به حال به درستی درست. اشاره کردن یا به تا حدی
هم این وسط هستش.
راحت بفرمایید.
به نظر من نکته ای که نکته رو اشاره کردن به درستی هم اشاره کردن این هستش که عموماً نهایت ابعادی که استارتاپ‌های ایرانی می‌گیرن چارچوب مرز جغرافیایی کشور خود ماست. به طور خاص درباره این تیمی که در خدمتشون هستیم، همونطوری که گفتن که کارشون به صورت بی تو بی هستش و با یک مخاطب عام و یک فرد جامعه مخاطب در واقع
روبرو نیستن
عملاً باید اینو پیگیری کنیم از این که اون بی یا اون بیزینس که طرف کارشون قرار باشه، اونها چطوری خودشون چطوری میتونن به بیزینس های خارج از کشور، مثلا شرکت های ادورتایزمنت و تبلیغات حوزه منطقه غرب آسیا ورود کنن، یا اینکه با کسانی کار کنن که توی همین ایران دارن فعالیت میکنن اما سرویس های بین المللی میدن. به نظر میرسه که ما خودمون بعد ازشون بپرسیم، یعنی جا داره که فرض کنیم یه سرمایه گذار ازشون بپرسه خب شما برای اینکه بازارتون رو گسترش بدید چیکار کردید، حداقل این دوتا حالت یا حالت های دیگر رو کدوم رو تجربه کردید و به چه نتایجی رسیدین.
سلامت باشین. ببینید حرف شما درسته، منتها مسئله‌ای که هست، حالا من یه مثال میزنم از کار خودمون. کسب و کارهای داخلی حالا به یه نوعی میتونن از سرویس های خارجی استفاده بکنن، همون مدلی که شما گفتین. ما داشتیم مشتری که همزمان سرویس ما رو استفاده میکرده و یک سرویس نمونه مشابه خارجیش رو استفاده میکرده، و حالا بنا به شرطی حالا هزینه کمتر و حالا کیفیت مشابه و هزینه کمتر تصمیم گرفت نهایتا با ما ادامه همکاری بده. اما مسئله چیه؟ مسئله اینه که ما نمیتونیم به کسب و کارهای خارجی سرویس بدیم. یعنی همین اتفاق برعکسش نمیتونه بیفته.
چرا نمیتونه بیفته؟ توضیح بدین.
آره، برای اینکه براشون اونها مهم هستش که اون هسته بیزینس کجا شکل گرفته. بله. محدوده جغرافیایی براشون مهمه.
درسته.
تبادل مالی براشون مهمه. یعنی تبادل مالیشون رصد میشه و خب این انتقال این سرویسی که ما میدیم و هزینه که بعد دریافت بکنیم، دریافت هزینه‌اش برای ما مسئله سازه.
بله.
چندین بار تلاش کردیم ما، میگم چون همطور که گفتین یه سرویس ما سرویسیه که روی محصولات خارجی هم میتونه ارائه بشه. خب یه سری اصطلاحاً API وجود داره، یه سری دسترسی نرم افزاری وجود داره به سیستم‌های خارجی که گرفتن اونها هم برای ما مشکله. یعنی وقتی بررسی میکنم میبینم بیزینس کسب و کار داخل ایرانه، یه ذره مشکل ساز میشه دریافتش برای ما. تونستیم ما بعضی هاشو به دست بیاریم، ولی خب به یک نوعی خودمون معرفی کردیم که انگار هسته بیزنس ما داخل ایران نیست، یعنی یک بیزنس دیگه رو پوسته خودمون قرار دادیم در خارج از ایران که فعالیت میکرده، ایرانی هم بودن اصلا.
بله، من میخواستم به همینجا برسیم. یعنی فکر میکنم بحثمون به یه نقطه خوبی رسید، یعنی اینکه نهایتاً به عنوان یه چالش کلان و چالش غیر قابل حل نیست. عموماً شرکت‌ها و تیم‌های فناور انواع لطایف الهیال رو بلدن برای اینکه به این مشکل بر نخورن و مسئله رو میتونن جلو ببرن. خب این مسئله به نظر من همین روشی که گفتید یه روشی هستش که خب خیلی مرسومه و دیدیم که تیما تجربه بین المللی خوبی داشتن و اگر خب مجموعه تجربه این موضوعات رو نداشته باشه، قاعدتا باید راهنمایی بشه به این که این حالت ها هم وجود داره. و خب کم کم همین قضیه که میفرمایید وقتی که زیاد توی جامعه ما اتفاق افتاده، حداقل توی صنف آیتی بارها و بارها تکرار شده، عموما فعالان این حوزه این دسترسی رو دارن، اینکه فردی رو به راحتی میتونن پیدا کنن یا آشنایی از قبل دارن که تجربه مشابه داشته و راه و چاهای این موضوع رو، و حالا به اسم بخوایم بگیم دور زدن تحریم، بخوایم بگیم ریبرند کردن یا هر موضوع دیگه بخوایم بگیم، رو به روش اجرا میکنن.
من یه نکته میتونم
بفهمم؟ بله.
صحبتشون درسته، یعنی نهایتا آدم مجبور میشه که این مسیر رو پیدا کنه برای خودش، ولی خب قشنگتر و بهتر اینه که فضا واقعا از مسیر طبیعیش توسعه داده بشه و پیش بینی بشه براش این قضیه. چون خب خیلی فشار زیادی میاد به اون کسب و کار و شاید چیزهایی که نباید بهش فکر بکنه رو مجبور میشه بهش فکر بکنه، برای همین مسیری که شما گفتین رو بتونه بره. میتونن برن غالبا طبیعتا میگم در رقابت با نمونه های خارجیشون دستشون بسته تره، چون باز احتمالا یه سری از فرصت ها رو از دست میدن تو این مسیر. شدنش میشه، ولی خب قشنگتره که در واقع یک مسیر واقعا تعریف شده و سرراست و درست براش وجود داشته باشه که همه بتونن از این فرصت استفاده کنن.
خب از نظر شما این مسیر تعریف شده و درست یعنی چی؟ مستاقی بفرمایید، یه مثال بزنید.
ببینید کاری که بر جاهای دیگه دنیا اتفاق میفته، یعنی یک سیستم پرداختی دارن، یک سیستم مانیتورینگ یا نظارتی دارن، ما هم بتونیم تو اون سیستم جهانی کار بکنیم، حالا یک به یک مدلی ارتباط
بدیم. ما به شکل بومی اینا رو نداریم الان؟
به شکل بومی داریم، ولی کارکردش داخل کشور هست، همون مرز جغرافیایی که گفتن.
خب یعنی اجازه بدین خیلی هم با فرمایشی که دارن موافق نباشم.
بفرمین.
یعنی خب تیمای فناوری خیلی زیادی رو دیدیم به شکل‌های مختلف، البته یک صورت این موضوع هم مهاجرت کردن تیمای فناوری، یعنی این رو هم نمیتونم منکر بشم، ولی خب اون هم به نظر من ذاتاً یه جزئی از تبادلات بین المللی رفت و آمدی هستش که اتفاق میفته. ولی نهایتاً تجربه‌ای که شخصاً، نه اینکه شنیده باشم از جایی، تجربه شخصی و مستقیم خود من هستش که این مسئله اصلاً مسئله حادی نیست، مسئله‌ایه که حداقل اون جمع و دوستانی که من باشون در تعاملم و تجربه شخصی من نشون داده که مخصوصا در فضای مهندسی نرم افزار و آیتی تیم‌ها عموما راه خودشون رو پیدا میکنن. اون هم نه با یه اوورهد خیلی زیاد، یعنی با یک مبلغ خیلی پایین، در واقع بالا سری خیلی پایینی که واقعا دور از ذهنم نیست و طبیعیه. و بحث اصلی که هستش خود اون قابلیت رقابت فناوریه، یعنی اینکه ما یه فناوری داشته باشیم که عملا ارزش اینو داشته باشه توی بازار جهانی، قابلیت رقابت داشته باشه. بحث ریبرند کردن و با ثبت شرکت توی خارج از کشور و اینا مسائل هستش که عرض کردم طبق تجربه من مسئله خیلی حادی محسوب نمیشه به نسبت موضوعات فنی و فناوری و جذب مشتری و پروداکت مارکت فیت یا ارتقای محصول و موضوعاتی از این قبیل.
منم با دو تا مورد میتونم یه مخالفتی بکنم.
بله اصلا اینجا هستیم که این مخالفت ها رو داشته باشیم به نتیجه برسیم.
سلامت باشید. مورد اول بحثی که فرمودین در خصوص تبادل، یعنی مهاجرت در واقع به نوعی تبادله، من فهم می‌کنم در صورتی تبادله که برعکسش هم اتفاق بیفته، یعنی ما فقط صادر کننده نباشیم، یه جایی وارد کننده هم باشیم، فقط اون نیروی انسانیمون و محصولاتمون رو صادر نکنیم مهاجرت کنن برن، یک سری محصولات رو هم وارد کنیم، تیمای استارتاپی رو داخل کشور بیاریم که بتونیم بگیم تبادل اتفاق افتاده. وگرنه اگر یک سویه باشه، من به نظرم حالا اسمایی که میذارن فرار نمیدونم استارتاپ ها، فرار مغزها یا هر چیزی، بیشتر به اون سمت میره تا بحث تبادل. این یه مورد که دوست داشتم اشاره کنم. مورد بعدی هم حالا این موردی که گفتین و تجربه شخصیتون بوده، من احتمالا خودم باید بیشتر برم پیگیرش بشم که همین مسئله تبادل مالی رو چجوری حل میکنن تو این زمینه، که حالا کسب و کار، بله خب خارج از ایران هم میشه کسب و کار تشکیل داد، ولی طبیعتا احتمالا پولش رو نمیشه داخل ایران آورد، یا حتی تو موارد مختلف، مثلا احتمالا خیلی از هزینه هاش، تجربه شخصی خودم هست، هزینه قابل قبول مالیاتی حساب نمیشه. شما یک سرویس خارجی استفاده بکنید، فاکتورش رو ببرین نشون بدین، احتمالا در مالیات از شما اینو سرویس هزینه قابل قبول مالیاتی حساب نمیکنه، یعنی هزینه‌تون حساب نمیکنه، درآمدتون رو حالا اگر بتونید بیارید حساب میکنه، خب یک مالیات مضاعفی روش میبند. اگر راه حلی واقعا داشته باشه، حالا من در خدمتتون هستم، باهاتون حتما صحبت میکنم، کسب تجربه میکنم ازتون و حتما به بقیه بچه ها توی اکوسیستم هم انتقالش میدم که بچه اگر خواستین خارج از ایران کار بکنید این روشش اینجوریه و آدما دارن نتیجه میگیرن از این.
بعدن قرار صحبت بکنید، الان قرار باشین که بعد برنامه صحبت بکنید.
اگر که
بسیار حالا تو این برنامه اگه تونستید بهش اشاره بکنید کوتاه به اینم بپردازیم، اگر نه که تو یک بخش دیگه، تو یک قسمت دیگه اگه فکر میکنید تفصیل و توضیح طولانی تری داره میتونیم بهش بپردازیم. بسیار خب، ما یه بخش داریم به نام کلام آخر که حالا یک فاصله میگیریم و برمیگردیم. هر کدوم از دوستان بین 2 تا 3 دقیقه فرصت دارین تا آخرین صحبتتون رو داشته باشین، درخواستتون، گلتون و یا آقای دکتر توضیحی در رابطه با همون موارد که شما میفرمایید.
گفتگوهای پویا با کارآفرینان، تولید کنندگان و صنعتگران. تکاپوی صنعت.
بسیار خوب، جناب آقای مهندس فرزان فروغی فر، 3 دقیقه فرصت داری دوست من که پیرو تمام این مواردی که صحبت شده از شروع برنامه تا این لحظه، صحبتی اگر باقی مونده، گله‌ای باقی مونده که میدونم هنوز گله باقی مونده و هر نوع خواستی که فکر میکنید الان باید به گوشه یک مسئول برسونید یا دغدغتون دلتون میخواد در موردش صحبت بکنید، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید.
سلامت باشید. من اول تشکر بکنم از هر دو عزیز بابت فرصتی که دادن که بیان صحبت بکنید. سلامت باشید. من یه نکته رو بگم، شاید خیلی اخیراً من میگم تو جمع بچه‌ها که هستم توی حالا اصطلاحاً اکوسیستم استارتاپی کشور، بچه‌ها هم سن و سالای من، حتی بچه‌های جوان‌تر، خب خیلی علاقه دارن بتونن کار بکنن داخل ایران، محصول بیارن بالا، تست بکنن، کاری که میخوان بکنن، خدمتی که میخوان حالا به بشر بکنن، به جامعه بکنن رو همینجا انجام بدن، داخل کشور انجام بدن و واقعا بالای 90%شون اولویت اولشون همینه. یعنی میگن ما اینجا تا جایی که میتونیم تلاشمون رو میکنیم، جایی که دیگه ببینیم نمیشه گزینه‌های بعدی رو بررسی میکنیم. من واقعا علاقه و خواست قلبیم اینه که این درک متقابل ایجاد بشه بین حالا نسل‌های جدیدتر بیشتر و حالا نسل‌های قدیمی‌تر، که یه ذره شاید این نگاه هم از اون سمت میز عوض بشه نسبت به جوان‌تران، نسبت به کاری که میکنن. قبول دارم کارهای استارتاپی، کارهایی که شاید نسل‌های جدیدتر انجام میدن، یه ذره ابهام توشه، یه ذره شاید نسل‌های قبل‌تر درکش نکنن. خب اصلا مسیر پیشرفت بشر هم همین بوده از اول، یعنی هر نسلی اومده یه کاری کرده که شاید نسل قبلی خیلی درکی بهش نداشته یا اون کار رو نکرده، انجام نداده. این فرصت رو بدن، یه ذره فضا رو بازتر بذارن، بذارن آزمون خطا اتفاق بیفته. اشتباه هم قطعا توش هست، یعنی هر کار جدیدی توش اشتباه اتفاق میفته. بذارن بچه‌ها تو همین کشور همینجا اشتباهاتشون رو بکنن، یاد بگیرن، خدماتی رو انجام بدن، محصولاتی رو به وجود بیارن که ایشالله بشه یک برند، هم برای خودشون هم برای کشورمون بتونن این برند رو صادر بکنن. مثل الان میبینیم دیگه، ما بزرگترین شرکت‌های دنیا، بزرگترین واحدهای اقتصادی دنیا همه تو حوزه آی‌تی هن. یعنی این فرصت رو داشتن تو جامعه خودشون، تو کشور خودشون، آزمون خطا کردن، اونجا هم به مشکلات حقوقی خوردن، به مشکلات مالی خوردن و از پسش بر اومدن و بزرگ شدن. این فضا رو جوری در واقع جلو ببریم و این فرصت رو ایجاد بکنیم، این زمین بازی رو آماده بکنیم برای اینکه جوانای خودمون، بچهای خودمون هم اینجا بتونن این کارو انجام بدن. یه ذره نسبت به اشتباهاتشون، نسبت به آزمون خطاشون سعه صدر بیشتری نشون بدیم که انشالله در آینده برنامه‌های بیشتر اینجوری تولید بشه، جوانای بیشتر بیان اینجا بشینن و با افتخار بیشتر نسبت به کارشون صحبت کنن. مرسی از
متشکرم. خب آقای دکتر بفهمید شما 3 دقیقه.
بله حتما. خب آقای نوبخت، من اولا تشکر میکنم از شما بابت عنایتی که داشتین و دعوتی که به عمل آوردین و نکته‌ای که هستش اینه که